بسم الله الرحمن الرحیم.
دیشب عرض شد که شرایطی نماز جماعت دارد که باید اون شرایط رعایت شود تا نماز جماعت صحیح باشد، و یه شرایطی هم باید در امام اون جماعت باشد تا جماعت صحیح باشه. شرایط جماعت رو قبلا گفته بودیم، شرایط امام جماعت هم عمدش رو شمرده بودیم، وارد شرط عدالت امام شدیم. در مذهب شیعه برخلاف مذهب اهل سنت که اونا میگن به هر فاسق فاجر ظالم، عرض به حضورتون که جانیه، هر خصوصیت دیگه این میخواد بشمارید میشه اقتدا کرد، ولی به شیعه میگن نمیشه اقتدا کرد. جالب اینه که اونا به هر کسی که هر نوع ظلم و جنایتی انجام بده میگن میشه اقتدا کرد و نماز جماعت صحیحه، اما اگه شیعه باشه بهش اقتدا نمی کنن. اما در مذهب اهل بیت علیهم السلام ما روایات متعددی داریم که به ما فرمودن که فقط به کسی که عدالت او اثبات شده فقط پشت سر او باید تو جماعت بخوانی. البته در فرضی که امام شرایط تقیه باشد، در شرایط تقیه پشت سر غیر شیعه هم میشه نماز خوند که محل ابتلاء الان ما نیست برای شرایط فعلی تو مسجد. اما عدالت گفتیم دو تا معنا براش کردن. بعضی گفتن استقامت در جاده انجام واجبات و ترک محرمات که دیشب گفتیم معنیش چیه و گفتیم فرقش هم با عصمت در چیه. یه معنای دومی رو بعضی فقها فرمودن و او اینه که عادل به کسی میگن که از محرمات کبیره، گناهان کبیره اجتناب میکنه، بر گناهان صغیره هم اصرار نمیکنه. این تعریف دوم. لیست گناهان کبیره چیه؟ اغلب آنچه محل ابتلاء ماست، از دروغ و غیبت و تهمت و فحش و عرضم به حضورتون مسخره و دیگه اهانت به افراد و مال مردم خوردن و مال حرام خوردن و نماز رو به تأخیر انداختن از وقت خودش و ترک امر به معروف و نهی از منکر و اینا جزء محرمات کبیره است. محرمات صغیره فرض کنید مثل این که کسی جواب سلام کسی رو نده. البته اگر در این جواب سلام ندادن قصدش اهانت به طرف باشه و اون شخص هم مؤمن باشه، در این صورت باز وارد گناهان کبیره میشه. بیشتر ما با کبائر درگیریم و کمتر با صغائر. ولی به هر صورت بعضی تعریف کردن گناهان عادل کسی است که گناهان کبیره را انجام نمیدهد و گناهان صغیره را هم اصرار برش نداره. فرق این دو تا تعریف اینه که در تعریف اول اگر شخصی گناه صغیره هم انجام داد از عدالت خارج میشه، البته با فرض داشتن استقامت اگر توبه کند مجدداً به حال عدالت برمیگرده. اما در دومی ولو این که شخص گناه صغیره مرتکب شده هنوزم توبه نکرده از عدالت خارج نمیشه. این تعریف عدالت. اما راه احراز عدالت چی است؟ کجا میشه فهمید کسی عادله؟ ما موظف به پیگیری اشخاص در زوایای مخفی زندگیشون نیستیم. مثلا بریم بپرسیم از زن و بچه یا این آقا که تو این تو خونش آیا فحاشی میکنه یا نمیکنه. واعظان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت می روند آیا کار دیگر هم می کنند یا نمی کنند؟ اینا این امر لازم نیست. بله اگه شما خواستید در امر ازدواجی تو بعضی چیزهای دیگه وارد بشید تحقیق تو این زمینه ها جایز و خوبه، اما برای احراز عدالت چنین چیزی لازم نیست، بلکه پیگیریش جایزم نیست. آنچه هست اینه که در معاشرت هایی که در محیط کار، در محیط های بیرون افراد دارن، از این افراد شما دروغ نبینید، غیبت نبینید، تهمت نشنوید، ببینید مال مردم نمیخوره، ما رمزون شما نمیبینید روزه میخوره، نمازش هم میبینید میخونه، اما حالا نمازشو به نیت ریا میخونه نمیخونه، ایناشو دیگه باید شما حمله به صحت کنید. اگر یه همچین شرایطی بود در معاشرت با فرد، وقتی حسن ظاهر داشت این فرد کافیه. حسن ظاهر که میگن نه که قیافه نورانی که شما وقت بعد برید سراغ یه شرم، مثلا چیزهایی که بعضی از افراد میگن من چهره آقا رو که دیدم چنین و چنان شد. منظور خود یه کسی ممکنه حالا بدگل باشه، بد قیافه باشه. البته کسانی که با خدا در خلوت اهل مناجات هستند، در شب هنگام سحر تو روایت داریم خدا یه نوری به اینها میپوشاند. از زین العابدین علیه السلام پرسیدن ما بال المتهجدین من اصبح الناس وجهن، چرا اینقدر صورتهای آدمای متهجد نورانیه، چرا اینا صورتهای همچین روشنی دارن؟ حضرت فرمود لأنهم خلوا بربهم فكساهم النور، اینا چون با خدای خود به خلوت پرداختند، خدای متعال هم یه لباسی از نور بر اینها پوشانده است، چهره اینها نورانی میشه. اما این رو حالا بعضی از بدلیاش هم میشه جور کرد، توجه کردین؟ میشه رفت عرضم به حضورتون بعضی کارا کرد که یه عده‌ای هم تو این نخا هستن اجمالا، که برای آدمای معمولی جای اشتباه هم داره، البته یه عده‌ای اشتباه نمی‌کنه. منظور از حسن ظاهر این نیست که طرف قیافه قشنگی داشته باشه، شرطش هم امام داشتن و نداشتن نیست، بلکه همون دوتا تعریفی که گفتیم. حسن ظاهر یعنی کارهایی که شما باش در مراودات اجتماعی با این شخص دارید و میبینید تو این کارها واجبات رو مقید است، از محرمات هم پرهیز میکنند، این فرد میشه عادل. دیگه بقیهش شما بهش پیگیری نمیکنید که آیا مثلا زکات فطرش هم آخر ماه رمضان داد، خمس سالش هم حساب میکنه نمیکنه، اینا دیگه داخل این بحثا نیست. خب راهش این اولیش معاشرت با اوست که این چنین بفهمید. شما خودتون متوجه میشین که مثلا همکارتون یه آدمی است که اهل تقیدی یا نیست، ازتون بپرسن راحت اینو میگید. همینطور نسبت به برادرتون، خواهرتون، مثلا همسایتون، خیلی وقتا این معنا رو میتونید شما ابراز بکنید. راه اول پس معاشرت، که در این معاشرت حسن ظاهر طرف معلوم شه. گفتم حسن ظاهر معنیش قیافه نیست، این حسن ظاهری که تو رساله می نویسن معنیش اینه که ظاهر اعمال شخص، یعنی آنچه از او دیده می شود در معاشرت ها، اینا چیزایی باشه که شرع می پسنده. این راه اول. راه دوم احراز اینه که اونقدر خوبی و عدالت او در میان افراد منتشر باشه تا شما دیگه شک نکنید در مورد این. فرض کنید الان خیلی از شما هستید تو این مسجد که مثلا، من مثال میزنم چون فردیست که مورد تردید نیست عدالتش، مثلا حاجی های زیابادی خدا سلامتش بداره، خیلی از شما ممکنه ایشون رو فقط به چهره دیده باشیم و اگه با ایشون سلام کنی ایشون شما رو به جا نیاره و با ایشون هم هیچ رابطه ای نداشتین. خیلی از شما، ما البته چون با ایشون همسایه بودیم و مراوده داشتیم و اینا، خب ما با ایشون معاشرت هم داشتیم اون زمانی که عرض به حضورتون در عهد جاهلیتمون با ایشون خلاصه همسایه بودیم، مسجدشون رفتیم و توفیق داشتیم اون زمان بیشتر خدمتشون میرسیدیم. خب اما خوبی ایشون در سطح شهر تهران یه جوری منتشره که الان اگه به شما بگن یه آدم خوب معرفی کنید یا ایشون آدم خوبیه، شما میگه بله ایشون دیگه جای تردید نداره. چنین افرادی که خوبیشون به این حد منتشره که جای تردید وجود نداره، اینا برای عدالت کافیه. دیگه لازم نیست بگیم من یه دارم باید با آقا یه سفر مثلا عتبات مشرف شم ببینم ایشون تو این سفر آیا اهل دروغ و غیبت هست یا نیست. نه دیگه، این احتیاج نیست. پس راه دوم همین شهرت به عدالت، منتها شهرتی که برای انسان اطمینان بیاره، نه اینکه این فرد مورد اختلاف باشه، یه عده یه طرفن یه عده یه طرف دیگه، چون از این افرادم هستن، چون شرعاً جایز نیست اسمشون ببرم معرفی نمی‌کنم، ولی یه خود به ذهنتون فشار بیارید از این افراد ممکنه خودتون بهشون برسید، اونایی که مورد اختلاف نیستن. اینم راه دوم. راه سوم اینه که اگه شما عدالت دو نفر رو قبلاً یه جوری احراز کرده باشید، این دوتا شهادت بدن که حسن علی جعفر عادله، ولو این که از شهادت اینها برای شما اطمینان هم پیدا نشه، احساس کنیم که این دو نفری آدم های ساده این در این حال و دارن شهادت به عدالت میدن. اما اگه این دو شهادت دادن خودشون عادل بودن، خود این دو شهادت به عدالت دادن، عدالت اون فرد ثابت میشه. تا اینجا مورد اختلاف بین فقها نیست. بعضی از فقها، بلکه بسیاری از فقها، بیشتر فقها گفتن یه راه چهارمی هم وجود داره و اون اینه که اگه یه نفر آدمی که ولو خودش عادل نیست، ولی آدمی که بی خود حرف نمیزنه، آدمی است که مورد وثوقه، بعضی رفتاری از جهت رفتار خیلی مقید نیستن، اما در گفتارشون آدمای منظمی هستن، حرف نامربوط نمیزنن، سابق بودن از اینا، میگفتن مثلا داشمشتی های سابق، بعضی اینجور بودن، هر غلطی میکردن ولی دروغ نمیگفتن، توجه کردین؟ حرف ناروا نمیزدن، مواظب زبانشون بودن. اگر شما آدمی رو پیدا کنید که در سخن گفتن آدم دقیقیه، مسئله دونم هست ولی خودش رعایت نمی کنه، میگه علم با ماست مثل بنده، ما علم با ماست، عملم با شما، همه شو که ما انجام بدیم سنگینه، ما علم انجام داریم شما عمل. بعضی اینجوری هست که آدم هایی که اهل دقتن، حواسشون هم هست، دقیق هم حرف میزنن ولی خودشون درست رفتار نمی کنن، یعنی خودشون عادل نیستن. بسیاری از فقها فرمودن این افرادم اگر شهادت به عدالت فردی بدهند، این برای عدالت، اثبات عدالت کافیه. راهی غیر از این موارد وجود نداره. از اینجا آیان و خانمها نسبت به مساجدی که می روند و در اونجا بخوان اقتدا بکنند یا در مشاهد مشرفه بخوان اقتدا بکنند، ببینن تو این ضوابط می گنجه یا نمی گنجه. اگر فرد رو می شناسن و به عدالت و اطمینان دارن، اقتدا کنن. اگر نمی شناسن، دو تا عادل هم شهادت نمی دن، یا حداقل یه نفری که آدم مسئله دونه مقیدی باشه به عدالت اون فرد شهادت نمی ده، اکتفای به اون جماعت صحیح نیست، ولو تعداد زیادی پشت سرش نماز بخونن، چون اکثر مردم مسئله بلد نیستن. حالا شما به من یه حسن ظن دارید، خیلی هم من اصلا نمیشناسن. ما مثلا سفر مشهد که مشرف میشیم، تو این ایستگاه راهن نماز که میخونیم، یه دفعه متوجه میشیم که جمعیت کثیری پشت سر ما دارن اقتدا میکنن. یک نفر از اینا به قسم حضرت عباس، نه من میشناسم نه اومنم، اینا همی که اینا من این لباس تنمه به اقتدا میکنن. این جمعیت دوتا که هیچی، 2000 تا 200000 تا 2 میلیونش هم فایده نداره، توجه کنین، چون اکثر مردم در این مسئله جاهلند و به مسامحه برگزار میکنن، میگن جماعت ثواب داره، نمیدونن جماعتی که امامش عادل باشه ثواب داره، نه جماعتی که امامش عادل نباشه. اون جماعتی که امامش عادل نباشه اصلا باطله، نماز باطله، درسته ثواب خمراز شدن میبرن، نه ثواب ذکر میبرن نه ثواب نماز، و نمازشون رو به مرتبه بخونن. مردم فکر میکنن همین که نمازی به جماعت تشکیل شد دیگه این بقیهش حله، در حالی که باید بدونن جماعت صحیح ثواب داره، جماعت که صحیح نباشه ثوابی برش مترتب نیست. جمعیت کثیر کفایت میکنه. بله اگه فرض بفرمید بنده حالا به عنوان مثال میگم یه جایی برم نماز ببینم جماعتی برقراره، من ببینم این آقای کرباسیان اونجا وایساده اقتدا کرده به امام جماعت، من ایشون آدم درستی میدونم، آدمی است که هم مسئله دونه هم مقیده، اقتدا کردن ایشون به اون امام معنیش اینه که ایشون او را عادل میداند، یه جور شهادت عملیه به عدالت امام، اونجا من میتونم اقتدا کنم. توجه کردین؟ واسه من اطمینان پیدا بشه کفایت اینجوری، ولی یعنی ایشون رو باید بشناسم و اینجوری باشه. اما اگر ندانم که مثل ایشونی در بین این جمعیت هست یا نه، این مسئله کفایت نمی کنه. تشخیص مصادیق دیگه بقیهش با بنده نیست. من کلیتشو گفتم. پس اگر از راه معاشرت یا راه شهرت یا راه دیگه اطمینان پیدا شد بر عدالت امام، اقتدا میشود کرد. اگر چنین اطمینانی پیدا نشود، این جماعت اکتفا بهش نمیشه کرد. اگرم اقتدا کردین، خب به نیت این که انشالله ثواب داره مانعی نداره، ولی باید نمازتون را حتما خودتون بعدش بخوانید و نه اینکه قضا کنید، داخل وقت مجددن اون نماز رو اعاده کنید. امشب طول کشیدیم مسئله که گفتیم، ولی دیگه باید پروندهش رو میبستیم. این از مسئله امشب. یادآوری هم مجددن بکنم، چون شاید فردا شب شب چهارشنبه است، دعای توسل میخونن و صحبت نمی کنیم. اینا عرض کردیم دیشب که فردا دوشنبه است. خب پس ما یه شب جلو افتادیم. برای سلامتی خودتون و اونایی که تذکر به ما دادن یه صلوات بلندی بفرستیم. خب در این حال ممکنه فردا شب صدای ما بگیره، باز نتونیم حرف بزنیم. این عرض بکنیم که شب نیمه شعبان به شب عبادت و بندگی خدا در روایات مشهور است، و البته برنامه بزرگ داشت و تعظیم شعائر و تجلیل و یاد از حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام، امام حی و زنده ما در این روزگار، از بزرگترین مقربات به درگاه الهی است. اما اگر ما مراسم جشن متعارفی که حالا مختصرا هم در این مسجد معمولا برگزار شده و میشه، این برنامه رو انشالله به شب 16 ماه شعبان، یعنی شام نیمه شعبان که بر حسب تقویم روز جمعه باشد، منتقل کنیم و شب جمعه رو به همون عباداتی که عمدتاً در مفاتیح آمده مشغول باشیم، و به خصوص اگر همت کنیم اون شب رو احیاء به عبادت داشته باشیم، شب رو تا صبح بیدار باشیم، نه به بتالت و خدای نکرده گناه و معصیت، بلکه به عبادت خدا مشغول باشیم، یکی از توفیقات بزرگ رو انشاءالله پیدا کردیم. در روایت داریم که اون کسی که این شب رو به عبادت سپری میکند تا به صبح، لم یمت قلبه یوم تموت و فیه القلوب، اون روزی که دلها میمیرد این شخص دلش نمیمیرد. و عبادات متعددی در اون شب ذکر شده. اگر انشاءالله عمری توفیقی فراهم بود و شرایط مهیا بود، ما انشاءالله شب جمعه اینجا به همین برنامه ها امیدواریم که خدا توفیق بده اشتغال پیدا کنیم، و مراسم ما نسبت به تعظیم و تجلیل از مقام منیع بقیت الله العظم امام زمانمون صلوات الله علیه رو انشاءالله شام جمعه برگزار خواهیم کرد به پیشگاه مقدس و منور امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. سه صلوات بلند تقدیم بفرمایید.